این اتفاق افتاده، از 19 هم آغاز به کار کرده نمایشگاه در مصلی امام خمینی با شعاری بسیار جالب: بخوانیم و بسازیم. میخوام در ارتباط با این جشنواره و البته کارهای ناشران داخلی با جناب آقای محمد اللهیاری، مدیر کمیته ناشران داخلی صحبت کنیم. آقای اللهیاری سلام، خدا قوت، بفرمایید، خواهش میکنم.
سلام، روز شما بخیر.
ممنونم،
خوشحالم که خدمتتون هستم. در خدمت.
درود بر شما. خب ناشران داخلی امسال فعالتر از پارسال بودن یا اینکه نه ضعیف‌تر بودن، مساوی بودن؟ چه جوری بود وضعیت آقای اللهیاری؟
خب امسال تقاضا برای حضور در نمایشگاه از سوی ناشرین تقاضای بیشتری بود و همین تقاضای بیشتر باعث شد که ما در دو بخش دانشگاهی و همینطور بخش کودک نوجوان به فضای در اختیار ناشران بیافتاییم و امسال چه بخش ناشران دانشگاهی چه بخش ناشران کودک و نوجوان در دو سالن هر کدام برگزار بشه.
بله.
در بخش ناشران عمومی هم با توجه به اینکه ناشران در شهرستان مستقر هستند، تقریبا دو برابر فضای موجود ما تقاضا از سوی ناشرین داشتیم که خب لاجرم برای اینکه تعداد ناشر بیشتری در فضای شهرستان جانمایی بشه، باید از متراژ ها
کم می‌کردیم.
ناشرین بیشتری بشه در نمایشگاه باشن. تقریبا عموم ناشرینی که کتاب‌های مهم دارن، ناشرین فعال و پرکاری هستن، در نمایشگاه حاضرن و از این جهت خب برای مردم چه در بخش فیزیکی چه در بخش مجازی راحت‌تر این که میتونن کتاب‌هایی رو که دوست دارن، نویسنده‌ها یا ناشرینی که دوست دارن، به راحتی پیدا بکنن و کتاب‌ها رو تهیه بکنن.
درسته. آقای اللهیاری، من میخوام این نکته رو بپرسم که به هر حال حضور فیزیکی در نمایشگاه هم یه حس و حال بهتری به علاقمندان به کتاب میده، هم به هر حال اون محیط رو میبینن، کتابهایی رو که شاید مد نظرشون هست بخرن، اونایی هم که مد نظرشون نیست میبینن و میخرن. ولی میخوام بدونم که واقعا به شیوه مجازی همیشه از نمایشگاه کتاب بهره برد؟
بله، خب نمایشگاه الان 2-3 سالی هست که همزمان که بخش فیزیکیش برگزار میشه به شکل مجازی هم داره برگزار میشه. خب این برای مخاطبینی که در تهران نیستن، دسترسی به نمایشگاه ندارن، یا همینطور ناشرینی که به هر علت با توجه به بعد مسافت یا کم بودن تعداد عناوینشون در نمایشگاه حاضر نیستن، اما مردم کتابهای اونها رو میخوان. لذا یک گرده همایی بزرگی چه در بخش فیزیکی چه در بخش مجازی برای اینکه تعداد بیشتری کتاب، تعداد بیشتری ناشر در معرض دید و انتخاب مردم قرار بگیره.
درسته. خب خبرهای دیگر چی از نمایشگاه کتاب؟ از ساعت 10 تا ساعت 8 شب دیگه، درسته؟
بله، نمایشگاه خب از ساعت 10 تا ساعت 8 شب هست. در روزهای تعطیل پنجشنبه و جمعه یک ساعت هم اضافه میشه تا ساعت 21.
بله.
پیشبینی هایی که شده برای اینکه دسترسی مردم به کتاب ها راحت تر باشه، خب توزیع نقشه نمایشگاه و استقرار ناشران و کتاب ها به شکل فیزیکی کمتر شده در مفصل نمایشگاه هست و مردم به محض ورود به نمایشگاه میتونن این نرم افزار رو در حقیقت روی گوشیشون بارگذاری بکنن و محل استقرار ناشرین و همینطور کتاب‌های مورد علاقه‌شون رو به راحتی پیدا بکنن و با نقشه‌ای که به صورت الکترونیک در اختیارشون هست ببینن در چه موقع جغرافیایی نمایشگاه هستن و خودشون رو به اولین غرفه‌ای که دوست دارن برسونن. و خب این خیلی کمک میکنه به اینکه دسترسی ساده‌تر باشه، سردرگمی در محیط بزرگ مصلا نباشه.
به صورت مجازی گفتین امکان حضور، یعنی امکان گردش در نمایشگاه وجود داره و خرید، بن خرید هم آیا در خریدهای حضوری وجود داره یا فقط در خریدهای مجازی؟ چون به هر حال اون قیمت کتاب هم مد نظر باید باشه آقای اللهیاری.
بله، بن‌های الکترونیکی که در اختیار دانشجویان، دانش آموزان، اساتید هیئت علمی و یا سایر اقشار قرار میگیره، اینها قابل استفاده در بخش مجازی نمایشگاه هست و در بخش فیزیکی و حضوری خرید به صورت نقد اتفاق میفته.
بله، خیلی خوب. نکته دیگری باقی نمونده بفرمایید.
برامد باشید، امیدوارم که مردم از این فرصت روزهای باقی مانده تا پایان نمایشگاه استفاده بکنن و چه با حضور در نمایشگاه و مصلا، خصوصا خانواده ها که یک فضای تفریحی فرهنگی خوب هست، و چه عزیزانی که سختی دارن برای مراجعه حضوری با توجه به مشغله‌شون و یا ترافیک، بتونن به بخش مجازی مراجعه کنن و کتاب‌های مورد علاقه‌شون رو تهیه کنن.
انشاءالله. خیلی از شما متشکرم آقای محمد اللهیاری، مدیر کمیته ناشران داخلی. خداحافظ.
خداحافظ.
امروز 22 اردیبهشت و ازتون خواهش میکنیم دو روز دیگه یعنی 24 اردیبهشت رو هم فراموش نکنیم. دوشنبه همکاران و برنامه سازان و مدیران شبکه رادیوی گفتگو در آستانه 19 سال تأسیس این رادیو در محل روابط عمومی سازمان صدا و سیما پاسخگوی پیشنهادها و انتقادهای شما خواهند بود. اگه جای خالی برنامه رو در رادیو گفتگو احساس میکنین، اگه به برنامه انتقاد دارین یا اگه برای اصلاح کار برنامه سازی در رادیو گفتگو پیشنهادی دارین و حتی اگه موضوع خاصی رو برای طرح در برنامه ها مد نظر دارید، برای ارتقای کار رادیو، نمای رادیو گفتگو هم ایده ای دارید، میتونید به ما بگید. نقد و نظری به فعالیت های رادیو گفتگو در فضای مجازی هم اگر مد نظرتون هست، میتونید بی واسطه با استفاده از پل ارتباطی 162 روز 24 اردیبهشت دوشنبه با مدیران و برنامه سازان رادیو گفتگو در میون بذارید. ساعت 10 صبح منتظر همه شما هستیم. در این سالهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی، خوشبختانه دستاوردهای زیادی رو در حوزه‌های مختلف، پزشکی، سلامت، تکنولوژی، ورزشی، اقتصادی و سایر حوزه‌ها ما به دست آوردیم و در حقیقت قطار پیشرفت ایران رو به جلو و با سرعت در حرکته.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت شما شنوندگان محترم برنامه روزنه از شبکه رادیویی گفتگو. من مهدی اسماعیلی امروز همراه با شما هستم. خب در برنامه روزنه امروز اومدیم به یکی از مراکز رشد و در حوزه علم و فناوری میخواییم گفتگوهامونو با کسایی که توی این مرکز فعالیت میکنن رو داشته باشیم. مرکز رشد شهید فخری زاده. میهمان من آقای سالار مهرابی هستن که دکترای مدیریت تکنولوژی و آینده پژوهی رو در سابق و تحصیلاتشون دارن. عرض سلام، خدا قوت میگم خدمت.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما. بنده مهرابی هستم، در خدمتتون هستم.
در حوزه انرژی که بحث اول نه تنها کشور ما هست بلکه در دنیا، انرژی نقش بسیار بسیار بسزایی داره و غیر از منابع انرژی، استفاده صحیح از انرژی، نگهداری، سیو انرژی و اینکه مصرف بهینه با کمترین هزینه و بیشترین بهره‌وریش میتونه یکی از شاخصه‌های پیشرفت در هر کشوری باشه. اما آقای دکتر مهرابی عزیز، بیشتر اول خودتون معرفی کنید، بعد بگید که چه تحقیقاتی کردیم و به کجا رسیدید، در کجا هستیم الان؟
بله حتما. بنده سالار مهرابی هستم، متولد سال 1370 تهران و در یک خانواده 4 نفره، بنده فرزند ارشد خانواده هستم و خب با توجه به علاقه‌مندی هایی که داشتم در حوزه های واقعا از همون ابتدا دوزه نوآوری، بعد از اینکه دانشگاه رو دوره دانشگاه رو در مقطع لیسانس در دانشگاه امیرکبیر در رشته مهندسی برق گذروندم و از همون موقع استارت کارم رو تو حوزه نوآوری زدیم، اون موقع در حوزه هوشمند سازی و در مقطع فوق لیسانس و دکترا هم با توجه به علاقه که به حوزه‌های مدیریتی هم داشتم رشته مدیریت کارآفرینی در مقطع ارشد و دکترا هم رشته تکنولوژی و آینده پژوهی رو انتخاب کردم که بسیار بسیار تو حوزه فنی به ما دید داد و کمک کرد.
یعنی به نوعی یک روزنه رو در همین برنامه روزنه که گفته می‌کنیم در زندگی و فعالیت‌های مثلا علمی شما به وجود اومد.
بله دقیقاً، چون که بچهای فنی خب وقتی متمرکز میشن تو حوزه فنی دیگه عمدتاً از بحث مدیریتی غافل میشن، اما وقتی که وارد بازار کار و حوزه‌های مخصوصاً نوآوری میشیم می‌بینی که یکی از فیلدهایی که خیلی اتفاقاً مهمه و باید بهش توجه کرد بحث مدیریتیه و خب به خاطر این چند سال اتفاقاتی هم که تو کشور افتاده تو حوزه فناوری مخصوصا حوزه کارآفرینی که بتونه استفاده بکنه از ظرفیت‌های داخلی خیلی اهمیت پیدا می‌کنه. رو این خاطر من تمرکزم رو تو این چند سال اخیر در کنار بحث فنی رو بحث کارآفرینی و تولید گذاشتم.
پس وارد بحث جذاب انرژی شدی.
بله.
بفهمم که چه کاری انجام میدی و الان در کجا چه اقداماتی به نتیجه رسونده شده.
همونطور که عرض کردم خدمتتون، یکی از وظایف کسی که آینده پژوهی میکنه مثلا تو حوزه تکنولوژی اینه که بیاد چالشایی که در آینده کشور باهاش مواجه هست رو پیش بینی بکنه و بیاد برای اونها راهکار و سولوشن ارائه بده. خب ما اومدیم با اسای چالشی که انجام دادیم در کشور متوجه شدیم که بحث انرژی نه فقط توی کشور ما بلکه تو دنیا واقعا موزلیه که همه باش دست به گریبان هستن و هر کشوری هم داره به نحوی بهش پاسخ میده. خب دنیا الان داره میره سمت انرژی تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی که کمتر از سوخت‌های فسیلی استفاده بشه و از منابع تجدیدپذیر بیشتر استفاده بشه و بهره‌وری و راندمان بره بالا. خب ما هم با رصدی که کردیم به این نتیجه رسیدیم که تو کشورمون باید این اتفاق بیفته. رو این خاطر دو تا فیلد رو مد نظر قرار دادیم، یکی بحث بهره‌وری انرژی در درجه اول تو کشورمون و بعد بحث تولید انرژی تجدیدپذیر هست. تو حوزه بهره‌وری انرژی ما محصولاتی رو اومدیم طریق توسعه کردیم و تجاری سازی کردیم، مثل چراغ‌های فوق کم مصرف و کولرهای گازی هیبریدی با راندمان بسیار بالا که تا جایی که میشه یک همین وضعیت موجود رو بهره‌ور بکنیم و بتونیم کمتر از شبکه برقمون دیمندش رو اشغال بکنیم و از منابعمون، منابع مثل نفت و گاز و سایر حامل‌های انرژیمون کمتر استفاده کنیم و بتونیم ارزش افزوده بیشتری رو در جاهای دیگر از این ظرفیت‌ها استفاده بکنیم.
آیه دکتر مهربی اشاره می‌کنید در صحبتاتون که ما اومدیم این کارو بکنیم، ما و از فعل جمع استفاده می‌کنید.
بله.
بفهم که شما به اتفاق کیا و بالاخره اون صحبت آخر بفهمید که به کجا رسید.
بله. این که میگم ما متشکل از اون تیم آرندی و چون ما شرکت دانش‌بنیان هستیم و یه بخش آرندی داریم که روی این حوزه ها داریم به شدت کار میکنیم. تخصص همه دوستان برق و الکترونیک و شیمی و مواد هست و دارن شبانه روز دوستان که واقعا کار میکنن، تحقیق و پژوهش میکنن. محصولاتی که ما الان بهشون رسیدیم در مرحله تجاری سازی هن. یعنی از اون مرحله فاز آزمایشگاهی و نمونه سازی گذر کردن و نمونه صنعتیشون ساخته شده و الان در حال تجاری سازی هستیم. نکته بعدی که میخواستم خدمتتون عرض کنم بحث تولید انرژی هست، انرژی تجدیدپذیر. ما چند سالی هست که رو فوتوولتایک ها، پنل های خورشیدی داریم کار میکنیم. در حال حاضر ما تونستیم در ابعاد نمونه های آزمایشگاهی پنل خورشیدی رو در داخل کشور بومی سازی بکنیم، یعنی دانش فناوریش رو بومی کردیم. خب در این استیج نیاز به ماشینالاتی داریم که بتونیم این دانش رو تسری بدیم و توسعه بدیم و بتونیم خودکفا بشیم تو این زمینه. خب خدا رو شکر تو کشور ما زنجیره های مواد اولیه ساخت پنل خورشیدی تو کشورمون که بیسش سیلیکون هست وجود داره و ما اگه گام برداریم تو حوزه ساخت پنل خورشیدی رفته رفته میتونیم این زنجیره رو تکمیل ترش بکنیم و سیلیسیوم رو استحصال بکنیم، خلوصش رو بالا ببریم، برش بزنیم و حتی در گام های بعدی و حالا خیلی من بلند بلند دارم فکر میکنم بریم سمت واقعا ایجاد فب الکترونیک تو کشور.
خیلی ممنونم. فقط ما محدودیت زمان داریم. من یه سوال تجمیعی میخوام بپرسم از شما و شما در یک دقیقه کامل کنید و پاسخو بده که ما این گفتگومونو در برنامه روزانه رادیو گفتگو به پایان برسونیم. برای حمایت و رفع موانع تولید در حوزه فعالیت شما چه اقداماتی انجام شده و برای اینکه این به تولید برسه در راستای شعار سال فکر کنید که چه گامهایی باید برداشته بشه؟
در حال حاضر خب ما با بخش‌های مختلفی مثل معاونت علمی صحبت‌هایی شده، با وزارت نیرو تقریباً گام‌های خیلی خوبی رو پیش رفتیم و مجموعه ساتکاپ تمایل بر این دارن که بیان روی این حوزه سرمایه‌گذاری بکنن. خیلی نظرشون مثبت هست، ولی خب حالا در حال طی کردن این گام‌های اجرایی هستیم. طبیعتاً نه فقط بخش دولتی بلکه بخش خصوصی هم که علاقه من باشه به این حوزه ها میتونن بیان برای روی این زمینه سرمایه‌گذاری بکنن. خیلی از دوستان هستن که واقعاً علاقه مندن، سرمایه رو دارن و میخوان بیان روی حوزه فناوری کار بکنن، سرمایه‌گذاری بکنن. خب به طب اون عزیزان هم میتونن بیان و سرمایه‌گذاری بکنن که این فرآیند سریع‌تر پیش بره. تو این زمینه فعلا در حال مذاکرات ابتدایی هست. در جهت تحقق شعار سال هم خب اگه واقعا استفاده بشه از ظرفیت‌های دانش‌بنیان‌ها که اینا برگرفته از دل مردم هست واقعا و رشد کردن، توسعه پیدا کردن، خیلی گام‌های بزرگی میشه در کشور مخصوصا تو حوزه انرژی برداشت. یکیش این که ما یعنی اگه مردم بیان و کمک بکنن با پشتوانه مردم استفاده بشه از همین انرژی های تجدید پذیر تو کشور، واقعا میشه گفت بخش عمده ای از نیاز کشور تو حوزه برق میتونه مرتفع بشه. که من اگه نگاه ویژه‌ای به این حوزه بشه و به حمایت مردم و پشتوانه مردم، میشه خیلی از معضلات رو مرتفع کرد.
خیلی ممنونم. گفتگو کردیم در بخش گزارشی برنامه روزانه از رادیو گفتگو با آقای دکتر سالار مهرابی، دکترای مدیریت تکنولوژی و آینده پژوهی.
دخل جوون من تویی که میتونی سمر بدی، از آفتاب و روشنی به سایه ها خبر بدی. تو با اراده میتونی کوها رو جا به جا کنی، دلو به دریا بزنی، تو موجها شنا کنی. سختی هیچ جاده‌ای عزم تو رو نمیشکنه، زندگی تو نگاه تو مثل یه صبح روشنه. جوونی فصل مهره، بهار آشنایی، صبح پرنده بودن، سپیده رهایی. جوونی فصل مهره، بهار آشنایی، صبح پرنده بودن، سپیده رهایی.
قابل توجه شما شنونده های فرهیخته رادیو گفتگو و اختصاصاً برنامه روزانه از گروه دانش و اقتصاد، پرسش از شما، پاسخ از ما، فرصتی برای گفتگوی مستقیم تلفنی با مدیران محترم و برنامه سازان برنامه های رادیو گفتگو. دوشنبه 24 اردیبهشت یعنی دو روز دیگه ساعت 10 صبح، اهالی رادیو با حضور در محل روابط عمومی سازمان صدا و سیما از طریق شماره آشنای 162 پاسخگوی شما خواهند بود. هر نظر، پیشنهاد، اصلاح کار برای ارتقای کار رادیو نما و یا موضوع خاصی مد نظرتون هست، به ما زنگ بزنید به 162 و مدیران و برنامه سازان مستقیم با شما گفتگو خواهند کرد. در کشور ما جشنواره‌ها و همایش‌های مختلفی برگزار میشه. یکی از این جشنواره‌ها 21مین دوره جشنواره بین‌المللی امام رضا علیه السلامه که بخش‌های مختلفی داره، مثل بخش شعر، بخش سرود، بخش هنرهای تجسمی، بخش هنرهای نمایشی، بخش هنرهای تصویری و یه بخش جدید که امسال اضافه شده، بخش روستایی و عشایری. توی این بخش ها میتونید شرکت بکنید. لیست جشنواره تخصصی رو از طریق جستجو در موتورهای جستجوگر فضای مجازی با نوشتن 21مین جشنواره بین‌المللی امام رضا علیه السلام پیدا کنید. رویکردهای جشنواره بین‌المللی امام رضا محتوایی کردن سیره زندگی رضوی تا مردم بیشتر این زندگی رو بشناسن و اون رو به عنوان یک سبک زندگی سالم سرلوحه کار خودشون قرار بدن. البته در عرصه‌های مختلف محتوایی هم برای هنرمندان بخش‌های زیاد و جذابی داره. نکته دیگه اینه که استفاده از هنرمندان شاخص در تراز این جشنواره میتونه رویکرد جشنواره رو به سمت حرفه‌ای و تخصصی شدن ببره و البته هنرمندانی که حمایت میکنند از این جشنواره و امسال هم در ارتقای جشنواره قدم‌های بسیار مثبتی برداشتند. خب در برنامه روزانه امروز راجع به جشنواره بین‌المللی امام رضا، راجع به ناشران داخلی در 35مین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران، راجع به هفته هلال احمر و دستاوردهای پدافند غیر عامل و همچنین انعقاد تفاهم‌نامه همکاری با بزرگترین مرکز تحقیقات چین در حوزه زلزله صحبت و گفتگو کردیم. امیدواریم حاصل تلاش ما مورد توجهتون قرار گرفته باشه. این برنامه رو شنبه تا چهارشنبه ساعت 9 تا 9:55 دقیقه بشنوید و خواهش می‌کنیم شنیدن اون رو به دوستانتون هم پیشنهاد کنید. تا صبح فردا، خداوند یار و نگهدارتون. روز خوش.
تا آسمان راهی نمانده از میان تو، زیرا که مردمان تو از نسل آرشند، بازوی غیرتند، نقش خیال روی تو تا عرش می کشند. سربلند، زنده مانی و برقرار، ای خواجه بزرگ، پاشانه یلان، ایران جاودان، ایران جاودان. ما عهد خود به حرمت نام تو بسته ایم، ما ایستاده ایم و نفس حبس کرده ایم، ایران جاودان،
ایران.
سلام عشقی، سلام عشقی برای این دل، تمام عشقی
خواستگاه خداوندگار خرد.
ندانی که ایران نشست من است، کلامی حیران نشست من است، شام سر به سرزین به دست من است.
سرزمین دانش ایران، مهد تفکر و تمدن
ایران، عاشقان خانمت به هر کنان ایران، سرزمین مردمان مهربان.
بسم الله الرحمن الرحیم. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود.
ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين.
فصل پروانگی.
محمود رضا قدیریان. اینجا رد هرچه نگاه میرسد به دستهای تو، اول تو آخر تو، صدایت میکنم خدایا فقط همین و کافی است تا تو مرا بشنوی، بشنوی تا پشت کنم به هر چه که فاصله است تا تو. هر چه بود امتحان سختی بود، سالهای بی کعبه زیستن، بی تماشای قبله، بی تماشای مدینه. سخت بود زیارت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم را تنها از راه دور زمزمه کردن، فقط با اشتیاق دل روانه خانه شدن و در راه بازگشت دل به حسرت و انتظار زیارت خانه دخیل بستن و چشم نیاز به روی صبوری گشودن، ماندن ماندن و سوختن و باریدن تا لحظه خبر زیارت خانه خدا را شنیدن و سوی مکه و مدینه شتافتن. رزق دعای شبها و روزهایت بعد از تمامی فرایض و نافله های بارانی می شود همین تک مضراب موزون و مألوف ذاکرین. تو مسافر حج می شوی و ایام استجابت فرا می رسد. روز عزیمت مثل هواپیماهای عمود پرواز به یک بار از زندگی روزمره کنده می شوی و در کاروانی و با قافله‌ای روانه می گردی که مقصدی مشترک دارد. همه به سوی قبله می روند. گرفتاری بسیار فرصت خداحافظی با هیچ کس را به تو نمی دهد. به خاطر می آوری که سال گذشته در این روزها با دیدن کعبه از قاب تصویر زیارت بیت الله را به گریه نشستی و حالا تو در راه همین سفری. نماز مغرب و عشا را در فرودگاه جده می‌خوانی و پس از آن شام اول انتظار تو و همراهانت تا عبور از این منزل اول آغاز می‌شود. به موی سپید پیران که می‌نگری آینه‌های سالیان انتظار را در فرارسیدن مجال این سفر به راحتی مشاهده می کنی. این دلشوره ها اگر تابی برای این دل بیتاب بگذارد، نفس هایم را می رسانم به مدینه، به مسجد شجره، مسجد سهله، میقات. در طول راه گاهی